احساس میکنیم که دیده شده و تنها نیست و همین حس خودش نیمی از راه درمانه. من اگه بخوام راجع به کارل راجرز که به عنوان پدر روان درمانی انسانگرا شناخته میشه صحبت بکنم، ایشون اعتقاد داشتن که یکی از مهمترین نیازهای انسان تجربه درک شدنه. او میگفتش که 3 عنصر اصلی باعث میشه که رابطه درمانگر و مراجع یا حتی رابطه های انسان ها با هم شفابخش و ترمیم کننده بشه. عنصر اولی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم همون پذیرش بیقید و شرطه، یعنی من تو رو همونطور که هستی میپذیرم بدون شرط و بدون قضاوت. عنصر دوم اصالت یا صداقته، یعنی خودم باشم نه یک نقش مصنوعی. عنصر سوم همدلی عمیقه. در نگاه راجرز همدلی چیزی فراتر از همدردی ساده است. همدلی یعنی من بتونم خودم رو جای تو بذارم، دنیا رو از چش تو ببینم و طوری حضور داشته باشم که تو حس کنی واقعا شنیده و دیده میشی. او باور داشت که وقتی انسان‌ها در فضای امن همدلانه قرار میگیرن، به تدریج نیروی درونی خودشون برای حل مسئله بیدار میشه. یعنی به زبان ساده وقتی کسی در بحرانه، ما لازم نیست فوراً نسخه بدیم تا مشکلش رو برطرف کنیم. کافی است که کنار او باشیم، به طور واقعی گوش بدیم و نشون بدیم که احساساتش برای ما مهمه. مثلا تصور کنین که دوستتون بعد از یک شکست کاری یا عاطفی نزد شما اومده. اگه بلافاصله بهش بگیم که ولش کن درست میشه، بچش فلان کارو بکن، شاید نیتتون کمک کردن باشه اما احساس میکنه شنیده نشده. اما اگر بهش بگیم که میفهمم چقدر برات سخت بوده، میتونم تصور کنم چقدر احساس ناامیدی داری، اون لحظه اون حس میکنه تنها نیست و این همون چیزیه که راجرز از اون به عنوان حضور همدلانه یاد میکنه. ما با حضور پذیرنده شده و بدون قضاوت فضایی رو میسازیم که فرد بتونه به توانایی‌های خود دسترسی پیدا بکنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دورجی.
مرسی از شما
و امیدوارم که همه دوستان با توجه به صحبت‌های ارزشمند شما همدلیشون رو با نزدیکانشون بیشتر بکنن تا بتونیم انشاءالله از این بحران هم عبور کنیم. ما ملت بحران ندیده نیستیم.
بله،
برهه‌های مختلف، بحران‌های مختلف، ولی انشاءالله که با این همدلی‌ها این بحران رو هم پشت سر بذاریم.
انشاءالله.
خیلی ازتون ممنونم.
خیلی ممنون از شما و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. برنامه خانه و خانواده امروز هم به پایان رسید. انشاءالله که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به 162 هم زنگ بزنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما بگید. تا خانه و خانواده دیگر، بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
قلبمون بریم تو جشن بارون، خونه عشق امیده، خدا به هر دوتامون عید اومده هدیه بدین به دلای بیتا سلام عاشقونه با یه نگاه جزا برخوی بید مجنون کف میزنن براشون شمس و قمر غزل کن دف میزنن براشون بیا بیا تا بشکفه مچی لبخندمون اسم تو میدرخشه رو حلقه یه پیونده با قلبمون بریم تو جشن بارون خونه عشق امیده خدا به هر دوتامون عید اومده هدیه بدین به دلای بیتا سلام عاشقونه با یه نگاه جزا برگوی بید مجنون کف میزنن براشون شمس و قمر غزل کن دف میزنن براشون بیا بیا تا بشکفه با چیه لبخندمون
بار دیگر ابرها کنار می روند دماوند آشکار می شود همچنان استوار و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند
ایران وطنم جان و تنم خاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورد فدای وطن من روزی پدری را تا زنده بمانی روزی پسری تا آینده بمانی
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکنم.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران
تو را به جان دوست دارمت ایرانم
خب امروز روز عرفه است، روز نیایش و دعا و حجاج بیت الله الحرام در کنار جبل النور در دامنه کوهی که کوه خیلی بزرگی هم نیست، کوهی است از جنس سنگ، در صحرای عرفات اونجا جمع میشن و دعای عرفه رو ما میخونیم اونجا، حاجی همون میخونن اونجا و بعدش هم حرکت میکنن میرن به سمت مشعر و بعد هم به سمت سرزمین منا. فردا بعد از اولین سنگی که به سمت شیطان میزنن یا رمی جمره‌ای که اتفاق میفته، اولین رمی جمره‌ای که اتفاق میفته، باید قربانی بکنن تا از بخشی از احرام خارج بشن و فردا با توجه به این اتفاقی که میفته، یعنی با قربانی که انجام میدن یک بخشی از اعمالشون به پایان میرسه و روز عید قربان رو شاید به همین بهانه که خداوند مهر تایید میزنه بر اعمال حجاج عنوان عید برش گذاشتن. حال هوای خیلی قشنگی داره، در آستانه این عید سعید هستیم، در آستانه این عید بسیار خجسته هستیم. انشاءالله خداوند روزی همه بکنه که مشرف بشن به سفر تمتع و این حال و هوا رو درک بکنن. بعدش هم خب دیگه آرام آرام فضا میشه فضای دهه ولایت و میریم به سمت عید سعید قدیر. انشالله که بر شما مبارک و خجسته باشه این ایام، انشالله که حال دلتون خوب باشه، انشالله دعاهاتون امروز مستجاب بشه. در رأس همه دعاها اول خب دعا برای امام زمان رو باید مد نظر داشته باشیم و بعدم برای ایران قشنگ و دوست داشتنیمون، برای سرزمین کهنمون، برای پیروزی بر دشمنانمون باید دعا بکنیم و انشالله این دعای همه ما خواهد بود و برای همدیگه دعا کردن رو هم فراموش نکنیم. یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که اتفاقهای خوب براتون بیفته، ایدیهای خوب خداوند بتونه نیت بکنه و همه دعاهاتون مستجاب بشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نمودار باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
به نام خدا. مردم عزیز و دوست داشتنی ایران سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به نمودار امروز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه سال 1405. امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور که هستید سلامت باشید و در پناه حق. همانطور که میدونید برنامه نمودار در دو بخش تقدیم شما عزیزان میشه. آنچه که همکنون میشنوید بخش اول نموداره. در این بخش از نمودار موضوعات مختلفی برای شما در نظر گرفته شده که تقدیمتون خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید. در بخش اول نمودار در قسمت ابتدایی برنامه سری میزنیم به بازار سکه و طلا و قیمتها و نوسانات این بازار رو از زبان آقای کشتیارای کارشناس این بازار میشنویم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در بدیم که آخر قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا سکه و ارز در نبض بازار.
نبض بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه نمودار. من محمد کشتیارای کارشناس طلا و سکه آخرین وضعیت قیمت‌ها را تا آخر وقت دیروز به اطلاع می‌رسانم. قیمت جهانی طلا با 55 دلار افزایش به 4564 دلار رسید. قیمت هر اونس نقره 77 دلار و 56 سنت و قیمت هر اونس پلاتین 1936 دلار است. افزایش 55 دلاری قیمت جهانی طلا به انضمام نوسانات قیمت ارز باعث شد قیمت طلا و سکه با تغییرات افزایشی همراه باشه. به این ترتیب که قیمت سکه طرح قدیم 179 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 183 میلیون و 500 هزار تومان، نیم سکه 94 میلیون تومان، ربع سکه 52 میلیون و 500 هزار تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 27 میلیون تومان داد و ستد شد. قیمت هر مثقال طلای آب شده 78 میلیون و 850 هزار تومان، 1 گرم طلای 18 عیار 18 میلیون و 200 هزار تومان و بر این مبنا 1 گرم طلای 20 عیار 20 میلیون و 225 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 21 میلیون و 236 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 22 میلیون و 245 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 24 میلیون و 270 هزار تومان داد و ستد شد. حباب سکه هم در حال حاضر 5 میلیون و 500 هزار تومان هست. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
هموطنان عزیز و همدل، پشت هر کلیدی که میزنید و هر چراغی که روشن میشود، تلاش شبان روزی انسانهایی است که دلشان برای روشن ماندن خانه های شما می تپد. با مصرف درست انرژی قدردان تلاش های شبان روزی این عزیزان باشیم و اجازه دهیم خانه های من همچنان روشن بماند. سالانه میلیاردها دلار خسارت بر اثر فرسایش خاک به بودجه کشور تحمیل میشه از پر شدن سدها با رسوبات و سیل‌های ویرانگر. این هزینه‌های سنگین منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت بشه رو بلعیده و با کاهش ثروت ملی مانع انباشت سرمایه و بهره‌وری در اقتصاد میشه. مریدی، مدیر کل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست:
خاک چه فرسایش، از بین رفتنش، چه آلودگیش، از اونجایی که به سنجر خاموش هستش و در واقع خیلی ما تو زندگی روزمره‌مون متاسفانه منجر در واقع اطلاع نمیشه واسه همون در واقع معمولا ازش غافل هستیم. ما جزء در واقع محدود کشورهایی هستیم که برای صیانت از خاکمون قانون داریم. در سال 98 تصویب شد و به هیئت دولت ابلاغ شد. در واقع قانون در روح خودش دو موضوع بسیار مهم داشت. یکی بحث‌های صیانت از خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، قاچاق خاک و خروج غیرقانونی خاک از کشور بود که عمده مسئولیتش با جهاد کشاورزی است به عنوان متولی صیانت از خاک در حوزه فرسایش. آلودگی خاک هم که بیشتر به حوزه سازمان محیط زیست برمیگرده، بحث این که در واقع ما جلوگیری کنیم از آلودگی خاک، چون می‌دونیم هم کمیت خاک و از بین رفتن خاک ضربه‌های سنگینی به در واقع کشور می‌زنه و به امنیت غذایی ما می‌زنه، هم آلودگی خاک در واقع مستقیما وارد چرخه غذایی ما میشه و سیبای جدی به سلامت ما می‌زنه. پس خاک یکی از موضوعات مهم هستش که مستقیم به سلامت ما و به امنیت غذاییمون ارتباط داره.
در اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در محصولات استراتژیک یک اصل است و خاک فرسوده یعنی بهره‌وری کمتر و وابستگی بیشتر به واردات و بازارهای جهانی. در چنین شرایطی، صیانت از این سرمایه پیش شرط پایداری تولید ملی در برابر فشارهای اقتصادی است، چرا که تولید پایدار محتاج خاک سالم است. آقای رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور:
در حال حاضر شاید بزرگترین چالش‌های خاک در کشور ایران چالش‌هایی است مثل فرسایش خاک‌های کشور. ما حدود 16.5 تن در هکتار به صورت میانگین بر اساس داده‌های مؤسسه پژوهش‌های حفاظت خاک و آبخیزداری حدود 16.5 تن در هکتار فرسایش داریم. چالش دیگر ما که در سالهای قبل خیلی اهمیت نداشت و در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده، تغییر کاربری ها هست. ما الان سالانه بیش از 10,000 هکتار بر اساس داده هایی که وجود داره، چون بعضی وقتا واقعا قابل احصا نیست تغییر کاربری ها، ما بیش از 10,000 هکتار در سال تغییر کاربری اراضی کشاورزی رو داریم. بیشتر هم متاسفانه عرضی که حاصل خیزی مناسبی دارن اینها رو شامل میشه. چالش های دیگه ای داریم مثل تخلیه بنیه عناصر غذایی. ما مقدار کودی که لازم داریم در کشور حدود 5 میلیون هکتار برآورد میشه، ولی کشور معمولا 3 تا 3.5 میلیون هکتار کود رو تامین میکنه. ما این خلأ بین نیاز و تامین رو سالهای متمادی داشتیم، یعنی ما هر سال حدود 1 تا 1.5 میلیون تن کسری کاربرد کود در کشور داریم. این باعث شده که بسیاری از خاک‌های ما از حیث عناصری مثل فسفر، مثل پتاسیم، آهن و روی دچار کمبود بشن. و چالش دیگه ما کمبود مواد آلی است، چون مواد آلی نقش مهمی در حاصلخیزی خاک، ساختار خاک و پایداری تولیدات کشاورزی داره، نقش مهمی در ساختار زیستی خاک داره، اون هم به دلیل شرایط اقلیمی که کشور ما یک منطقه خشک و نیمه خشک هست باعث شده که مقدار مادی عالی خاکای ما کم بشه. بیش از 70% از خاکای کشور ما مقدار ارگانیک کربنشون زیر 1% است. اینا و شوری خاک. شوری خاک هم مسئله مهمیه در کشور ما. ما الان اگر حد شوری رو حدود 2 دسیزیمتر بر متر در نظر بگیریم، حدود 10 میلیون هکتار از خاکای کشور ما دچار شوری هستن. حالا درجات مختلفی از شوری. اینها مجموعاً باعث شده که یک زنگ خطری باشه برای اینکه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی به این فکر باشن که چطور با چه راهکارهایی میشود خاک کشور رو حفاظت کرد.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایندگان ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
و اما به صفحه رویدادهای اقتصادی رسیدیم و همراه میشیم با خانم نیلوفر جمالی و چند رویداد کوتاه اقتصادی رو از ایشون میشنویم. سلام بر شما خانم جمالی عزیز، خیلی خوش آمدید به نمودار امروز.
سلام شما و شنوندگان فهیم رادیو ایران، امروز سه‌شنبه 5 خرداد با بخش کوتاهی از رویدادهای اقتصادی در خدمت شما هستم. افزایش تسهیلات نوسازی موتورسیکلت کلید خورد. مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو اعلام کرد طرح نوسازی موتورسیکلت ها در دست بازنگری است. با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط اخیر ناگزیر به تغییر شرایط ارائه تسهیلات هستیم تا روند نوسازی دوباره سرعت بگیرد. این بازنگری در همین هفته نهایی خواهد شد. فرایند عرضه گواهی اسقاط به صورت روتین و بدون وقفه ادامه دارد و هیچ گونه توقفی در این زمینه رخ نداده است. با این حال از اسفند ماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری، سرمایه ها به سمت بازارهای موازی حرکت کردند و عملاً فرار سرمایه رخ داد. این شرایط منجر به تعطیلی یا توقف عملیات برخی مراکز اسقاط شد. هشدار توانیر، پرمصرف ها از انرژی خورشیدی استفاده کنند. مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد مشترکان بسیار پرمصرف برق در صورت کاهش ندادن مصرف یا حرکت به سمت نصب نیروگاه‌های خورشیدی یا تجدیدپذیر کوچک با محدودیت و حتی قطع پلکانی برق مواجه خواهند شد. مدیرعامل شرکت توانیر گفت برای مشترکان بسیار پرمصرف هزینه قبض برق به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و اگر این مشترکان بخواهند هزینه کمتری پرداخت کنند، یکی از راهکارها حرکت به سمت نصب نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر کوچک در مجتمع‌های مسکونی است. افزایش پوشش بیمه‌ای در جهت مهار گرانی دارو. وزیر بهداشت اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت دارو در کشور، جلسات فوری با رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار می شود. هدف اصلی این وزارتخانه جلوگیری از وارد شدن فشار مالی مضاعف به بیماران است. بر همین اساس تلاش وزارت بهداشت بر این است که شکاف قیمتی ایجاد شده از طریق تقویت پوشش‌های بیمه‌ای جبران شود تا مردم برای تهیه دارو با چالش کمتری مواجه شوند. آغاز تجهیز 12,000 مدرسه در سراسر کشور به نیروگاه خورشیدی. رئیس گروه توسعه و نظارت نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا با تشریح جزئیات طرح 60 مگاواتی مدارس اعلام کرد سامانه‌های خورشیدی با ظرفیت 5 کیلووات در 12,000 مدرسه سراسر کشور نصب می‌شود و ساتبا تأمین تجهیزات اصلی این سامانه‌ها را بر عهده دارد. رباب عبداللهی رئیس گروه توسعه و نظارت نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا اظهار کرد در این طرح تجهیزات اصلی شامل پنل خورشیدی، اینورتر و استراکچر توسط ساتبا تامین و در اختیار سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور قرار می‌گیرد. تاکسی‌های برقی در مسیرهای ویژه اتوبوس‌های تندروی تهران. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری تهران اعلام کرد به منظور کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل پاک، مجوز تردد تاکسی‌های برقی در خطوط 4 و 9 سامانه اتوبوس‌های تندرو صادر شده است. این تاکسی ها اکنون می توانند با استفاده از مسیرهای ویژه در بزرگراه‌های امام علی و شهید چمران مسافران را با سرعت و سهولت بیشتری جابجا کنند. مشترکان پرمصرف خانگی تا پایان تیر ماه به کنترل‌های هوشمند مجهز می شوند. مدیر کل فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع شرکت توانیر از برنامه این دفتر برای تجهیز تمامی مشترکان پرمصرف خانگی با مصرف بیش از 2.5 برابر الگو به کنترل‌های هوشمند تا پایان تیر ماه امسال خبر داد. حامد احمدی از تجهیز اغلب مشترکان صنعتی و مشترکان بزرگ کشاورزی و عمومی به کنترل هوشمند خبر داد و هدف گذاری توانیر را در حال حاضر نصب این کنترل‌ها روی مشترکان تجاری و خانگی عنوان کرد که با اولویت پرمصرف‌ها اجرا می شود. زوج‌های جوان دهک‌های 1 تا 6 در طرح مسکن استیجاری ثبت نام کنند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه اعلام کرد زوج‌های جوان فاقد مسکن که کمتر از 5 سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته و در دهک‌های درآمدی 1 تا 6 قرار دارند می توانند در طرح مسکن استیجاری نام نویسی کنند. افتتاح 4 بازار جدید میوه و تره بار تهران در روزهای پیش رو. بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار گفت به دلیل شرایط جنگی امکان افتتاح رسمی بازارهای میوه و تره بار جدید را نداشتیم. بازارهای جدید در مناطق 1، 11، 14 و 17 به زودی به صورت رسمی افتتاح می شوند. از اینکه در این بخش از رویدادهای نمودار با من نیلوفر جمالی همراه بودید سپاسگزارم.
به پایان نمودار امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه در بخش اول رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه نمودار هم با ما همراه باشید و بخش هایی که براتون در نظر گرفتیم رو بشنوید.